سپاس که ما را میشنوید. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه موسیقی و مغز. در خدمت سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی هستیم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی و از جامعه پزشکی که با موسیقی به خوبی آشنا هستند و مدت هاست در نیستان رادیو فرهنگ صحبت های جامعه ایشون رو میشنویم در کنار موسیقی های معتبری که میآورن و شاهد مثال های خوبی است و میدانیم که خانواده ها خیلی استقبال میکنن از این صحبت ها، چرا که همه ما تشنه هستیم این بین رشته ها رو که به نوعی مربوط میشه، چه جامعه صنعتی، چه جامعه پزشکی، چه جامعه کشاورزی، جامعه تولیدی، جامعه فلسفی ادبیاتی و و همه اینها به نوعی نیاز به موسیقی دارن و این برنامه که کوتاه میتونه به صورت سلسله مراتب آگاهی دهی بکنه و به دانش افزایی شما مؤثر واقع بشه. خانم دکتر اخوان توکلی، خیلی خوش آمدید به نیستان. سلام و ادب و احترام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه وزینتون. خیلی جالبه استاد مهدوی، من یه مقاله رو اخیراً میخوندم، تیتر مقاله این بود جوان نگه داشتن مغز با موسیقی. ما تو برنامه قبلی راجع به این صحبت کردیم که بیمار پارکینسون یا بیمار تخریب سیستم اعصاب مرکزی یا آلزایمر که در سنین پیری ما بیشتر باهاش مواجه میشیم میتونه درمانی داشته باشه با موسیقی، یعنی ما با شنیدن موسیقی یا موسیقی گاهن درمانی با اینها میتونیم روند بیماری رو کندتر کنیم یا علائم رو بهبود ببخشیم. حالا میخوایم برگردیم عقب‌تر. توی این مقاله نوشته بودش که ما یک بحثی رو داریم در علم اعصاب، بهش میگن برین ایجینگ، یعنی در حقیقت سن مغز، تخمین سن مغز. اومده بودن در یک جامعه آماری بررسی کرده بودن، دیده بودن افرادی که در سنین کم در مواجهه با موسیقی قرار گرفتن، حالا تفکیک نکرده بود که آیا موسیقی رو یاد گرفتن یا موسیقی رو شنیدن، افرادی که در سنین کم در مواجهه با موسیقی های خوب قرار گرفتن، موسیقی شنیدن و گاهن موسیقی رو یاد گرفتن در مقایسه با افراد همسن خودشون مغز جوانتری داشتند. یعنی یک دستگاه های خب الان به کمک ما میاد تحت عنوان MRI و MRI کاربردی یا فانکشنال MRI، اومدن با فانکشنال MRI اینا رو سنجیدن و مقایسه کردن، دیدن افرادی که یک ساز رو یاد میگیرن به صورت حرفه‌ای و تخصصی و موسیقی رو میشنوند و شنونده حرفه‌ای موسیقی هستن و به قول همین زبان بین ما، زبان مشترک بین ما موسیقی دوستا و موسیقی پژوها، گوش موسیقایی بهتری دارن، اون فرایند تکامل و در حقیقت بلوغ مغزشون به مراتب بهتر از همسن و سالاشون بوده. خب حالا این چه فایده ای داره؟ مثلا من 25 سالم مغزم جوانتر باشه، یکی دیگه 25 سال است مغزش جوانتر نباشه. در بازه زمانی طولانی مدت با توجه به کارایی مغز، اینها تسک ها یا وظایف روزمره رو بهتر تونستن از پسش بر بیان، موفق تر بودن در فعالیت های مختلف مثل decision making یعنی تصمیم گیری، مثل قضاوت، مثل برخورد با استرس ها، مواجهه با استرس، و بعد در بازه زمانی طولانی مدت اینا کمتر دچار آلزایمر یا بیماری های علوم اعصاب شدن. یعنی مغز به واسطه یادگیری یا شنیدار موسیقی، قبلا هم عرض کردم خدمتون، تو سنین کم زبان رو تونسته راحت تر یاد بگیره و سریع تر یاد بگیره، یعنی وقتی بچه تره موسیقی رو یاد گرفته زودتر زبون باز کرده، زودتر تونسته حرف بزنه و به واسطه این تونسته زبان دوم سوم رو هم یاد بگیره به راحتی. تو سنین مدرسه تسک ها یا وظایف اجراییش بهتر شده و تو سنین بالا مهارت برخورد و مواجهه با استرس اینا بهتر شده و بعد در سنین میانسالی اینا کمتر مواجهه شدن با آلزایمر. این کجا به درد ما میخوره؟ الحمدلله که ما یک در حقیقت سبقه عمیق و دیرین در موسیقی ایرانی داریم. یعنی من اگه بخوام سازهای اصیل موسیقی ایرانی رو بشمرم کلی از وقت برنامه میره و ما چقدر ساز داریم و چقدر اساتیدی داریم که میتونن اینا رو یاد بدن و من مادر، من والد، من آموزگار، من مدرس میتونم دانشجوم و بچم رو، دانش آموزم رو ترغیب کنم به یک آموزش یا یادگیری یک ساز جدید و این خیلی میتونه کمک کننده باشه. الحمدلله من اخیراً میبینم که تو فضای آموزشی، یعنی با توجه که با دانشجوی پزشکی در ارتباطم، سر کلاس از بچه ها میپرسم، میگم بچه ها کدوماتون سازی رو بلدین و سازی رو به صورت حرفه‌ای میزنین؟ خیلی جالبه استاد مهدوی، تو تا از دانشجوی پزشکی من حرفه‌ای ساز سنتور میزنن و من به عنوان پاداش برای اینا همیشه یک نمره اکسترا و خارج در نظر میگیرم، میگم شما همین که یک زندگی نرمال نداشتین و به یک بعد دیگه ای از روحتون پرداختین خیلی میتونه کمک کننده باشه. و باز صحه بر حرف من و در حقیقت تحقیق محققین علوم اعصاب، دانشجو پزشکیه یعنی خیلی هوش و حافظه بالایی داشته، استمرار زیادی داشته تو درس خوندن، این همزمان ساز رو هم به صورت حرفه‌ای یاد گرفته و سنتور میزنه. یعنی چی؟ یعنی تایید همین حرف روانشناسا و دانشمندا، یعنی وقتی که یک ساز رو از سنین کودک خوب یاد گرفته، مسیرهایی در مغز این بیدار و فعال شده که تونسته راحت‌تر درس بخونه، توانمندتر از پس مسائلش بر بیاد. تو دوره طب یا پزشکی که دوره بسیار پر استرس و پر مخاطره، این موسیقی به عنوان یک کمک کننده و مکمل به کمک و به مدد این دانشجو اومده.
درود و سپاس. اگر موافقید پایان بخش صحبت‌های دانشی و شیرین شما یکی از موسیقی باشه که آوردید اینجا با هم بشنویم و در همینجا با شما خداحافظی کنیم.
من در خدمت شما هستم و خدا نگهدار.
خیلی خوب، نوبت رسید به پخش برنامه که در محضر استاد با حضور گرامی جناب آقای منتشری از خوانندگان نام آشنای ایرانی که روایتگری میکنند ردیف آوازی رو که استادشون رئیس جامعه باربد که بسیار فعال بود در عرصه نمایش و موسیقی، خب آوازی رو آموزش دادند و به عنوان روایت اسماعیل خان مرتاش مطرح شد که خوشبختانه جناب آقای منتشری هم به خوبی روایتگری کردند، امانتداری کردند و مدت ها هم از در نیستان به آموزش می پردازند و شما استقبال می کنید. در همین جا سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب استاد محمد منتشری.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، منم درود میفرستم خدمت شما و هم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه نیستان. گوشه دیگه که قرار راجع به صحبت بکنیم چکاوک هست، قطعی چکاوک. البته باید توضیح بدم این چکاوک ما در دستگاه همایون هم داشتیم. آقا چکاوک یک پرنده خوش صدایی است. من فکر میکنم که صدای اون پرنده چکاوک با این گوشه چکاوکی که ما در ردیف‌های آوازی داریم تقریبا یه شباهتی داره که اسمش گوشتن چکاوک. باز از یک بیت از همون غزل‌های همای شیرازی استفاده شده. جای دیوانه چو در شهر ندانند هما، من و دل چند گهی خیمه به صحرا زدیم. از این بیت استفاده شده که از همون غزل زیبای همای شیرازی هست، استفاده کرده در گوشه چکاوک دستگاه راست پنجگاه ما میشنویم.
میشنویم و برمیگردیم.
بخواهم بدیم بعد شنیدن قطع خدمت دوستان عرض میکنم.
Yeah. شد در شهر ندادن امان من و دل چند گیب خیمه به صحرا زدیم یا
بله گوشه چکاوک هم شنیدیم با یک بیت از همون غزل همای شیرازی جای دیوانش در شهر ندادند هما من و دل چند یهی خیمه صحرا زدیم اینه که تقرص خود شاعر هم اومده دیگه جای دیوانش در شهر ندادند هما شیرای شیرازی که همین غزلشون بله. گفته بود
و گوشه بعدی که معرفی میفرمایید
گوشه بعدی گوشه لیلی و مجنون هست باز اینجا دیگه از یه از اشعار نظامی بزرگ استفاده شده یارا تو کجا و ما کجاییم تو زان کی و ما تو راییم
خیلی خوب پس بشنویم مصطفی
بله اینو بشنویم
یارا بسم الله اگر حریف ماییم Oh,
گوشه لیلی مجنون هم شنیدیم با سه بیت از یکی از غزلهای زیبای نظامی بزرگ.
بله.
که خود من در برنامه گذاشتم گفتم که نظامی راجع به نکیسا شعر داره.
بله.
درسته که اونو بگم، چنین آوای دلکش از نکیسا است که زنده از دم او جان عیساست. یعنید معلومه که خود نکیسا هم نوازنده بوده هم میخونه.
دوره ساسونه.
صوت دم میاد، یعنی میخونده دیگه. بسیارت فکر کنم با این
تمام شد، یه وقتی نیست.
بعد وقتی نیست دیگه.
انشالله در برنامه بعد ادامه گوشه دستگاه راسپنجا رو از شما
رو خدمت دوستان عرض خدا از همه خداحافظی میکنیم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان.
خب رسیدیم به بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان، من همراه شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیستان همراه هستید. در این برنامه از شما چه میشنویم؟
بله، اگر اجازه بدید ما در این برنامه با موسیقی قشقایی باشیم و یکی از هنرمندان خوب و خوانندگان پیشکسوت این موسیقی استاد گرامی آقای ابراهیم کهندلپور.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
سپاسگزارم. آغازگر این برنامه هم بخشی از اجراهای استاد ابراهیم کهندلپور از مجموعه یاوه. پاره از این موسیقی رو با شنوندگان برنامه نیستان میشنویم و باز میگردیم.
بله، میشنویم بخش پیش رو رو.
شنوندگان گرامی، همونطور که پیشتر گفتم ما در این برنامه با آقای ابراهیم کهندلپور از هنرمندان خوب موسیقی قشقایی هستیم و موسیقی هم که شنیدید با صدای این استاد گرامی بود. استاد گرامی آقای کهندلپور، خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنونم از شما جناب چراغی. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب برنامه شما و ممنونم از جناب عالی که این وقت رو به بنده دادید که بتونیم با دوستان و علاقه‌مندان موسیقی نواحی چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. استاد گرامی، ما پیش از آغاز گفتگو بخشی از یکی از موسیقی های شما رو شنیدیم از آلبوم یاقه. ابتدا اگر سلام میدونید بگید که این ترکی که شنیدیم ویژگیش چی بود و البته اینکه آقای ابراهیم کهندلپور از کی موسیقی رو آغاز کرده.
بله، خدمتتون عرض کنم، من اول اجازه بدید یک مختصری خیلی سریع از فعالیت خودم خدمتتون بگم. من حدوداً یه چیزی نزدیک 3 دهه هست که در زمینه موسیقی قشقایی فعالیت دارم. موسیقی البته در خانواده ما یه شکلی میشه گفت موروثی بوده.
شما زاده چه سالی هستید؟
من متولد سال 46 هستم در شیراز، البته خب ایل قشقایی، اصالتا قشقایی هستم و موسیقی رم از همون کودکی چون در خانواده و فامیل ما به صورت موروثی این موسیقی بوده و بالاخره در ذهنم از کوچیکی این موسیقی نقش بست و همینجوری به صورت البته غیر حرفه‌ای ادامه دادیم تا تقریبا از سن 22 سالگی بود که با خانواده محترم گرگینپور آشنا شدم.
بله.
شادروان فرود گرگینپور،
روحشون شاد باشه،
شادروان فرهاد گرگینپور و خانواده محترمشون. بله، موسیقی رو به صورت جدی تقریبا از اون زمان من شروع کردم.
بله.
و چندین آلبوم رو عرض کنم به صورت سی دی، اون زمان البته کاست بود، سال 78 اولین کاستمون به نام لیلی یا لیله منتشر شد، بعد از اون آلبوم سلام بود و آخریش که آلبوم یاغه که سال گذشته ما اینو تهیه کردیم و اسفند ما منتشر شد. خدمتتون که عرض کنم اگه بخوام راجع به این آلبوم یه مقدار بیشتر توضیح بدم، به صورت خلاصه این آلبوم وجه تمایزش با کارهای قبلی من و حالا به شکلی با کارهایی که متداول هست الان در زمینه موسیقی قشقایی بود که ما سعی کردیم از یه مقدار رنگ کار رو تغییر بدیم، البته با حفظ همون چارچوب و اصالت‌های خاص موسیقی قشقایی. از کوارتت سازهای زهی ما استفاده کردیم تو این آلبوم، کوارتت مینیاتور، و به همین جهت هم خب کار یه مقداری متفاوت هست برای شنونده، مثلا شنونده‌های غیر ترک زبان و قشقایی. دوستان فارس زبان ما هم میتونم بگم که به شکلی میتونن با این کار ارتباط برقرار کنن.
بله، تنظیم کننده کار کی بود؟
بله، تنظیم کننده کار آقای فردین رستمی از جوانان خیلی مستعد قشقایی هستن.
زنده باد. پس خودشون هم قشقایی هستن؟
ایشون بله.
خب چه عالی.
بله بله، ایشون تحصیل کرده رشته موسیقی ان و عرض کنم کار تنظیم و
خب چه عالی.
زحمت عمده کار رو دوش ایشون بود، البته انتخاب گروه نوازنده و بقیه کارا تقریبا. بله.
چه جای خوشحالیه که جوانانی که خودشون از این موسیقی نواحی هستن برخواسته از این موسیقی کارهای جدیدتری در این زمینه دارن تنظیم میکنن. این خیلی جای امیدواریه. و این موسیقی که ما شنیدیم کدوم بخش از این آلبوم بود؟
عرض کنم این قطعه اینان ما بود.
بله.
عرض کنم قطعه هست که من اینم تقدیم میکنم به همه دوستداران موسیقی نواحی ایران.
درود بر شما. پس اجازه میدید؟
امیدوارم که بپسندم.
قربون شما، خیلی زیباست. اجازه بدید که پس با این تقدیمی که شما کردید لطف شنیدن این موسیقی دو چندان میشه. ما با شنوندگان گرامی بخشی دیگه از این موسیقی رو بشنویم و بازگردیم.
خواهش.
شنوندگان گرامی برنامه نیستان، ما با موسیقی قشقایی هستیم و استاد گرامی آقای ابراهیم کهندلپور. استاد کهندلپور، خواست آقای کهندلپور چیه؟ و استادی چون شما میخواد که وضعیت موسیقی چگونه باشه یا نگاه به موسیقی اقوام چگونه باشه؟
ببینید، عمده ترین مشکل ما جناب چراغی مشکل یا بودجه مورد نیاز برای این سری کار هست. اگه واقعا بخواد یه کار فاخری ارائه بشه، بالاخره هزینه های زیادی داره، هم بالاخره هزینه نوازنده ها هست، هزینه نشر هست، هزینه استودیو هست. اینها واقعا اگر فقط بخواد به دوش خود تهیه کننده کار باشه یه مقدار واقعا مشکله. میتونه، من همینجا میتونم واقعا بخوام از دوستان و علاقمندان موسیقی نواحی بیان حمایت کنن، یعنی واقعا مثل سایر کارهای غیر موسیقی نواحی که اسپانسر دارن و حامی مالی، بیان تو این حوزه واقعا ورود کنن و حضور اونها میتونه واقعا گره‌گشا این کار باشه. شاید واقعا به خاطر همین مسائل مالی و هزینه‌های بالای این کار که خب اکثرا هم اگه بخوام واقعا کار به صورت خیلی درست رفته و تمیز در بیاد و باید بیان در تهران این کار رو ضبط کنن، خب این مستلزم هزینه بالا هست. اگه واقعا اسپانسرها و حامیان مالی وارد این قضیه بشن، من فکر می‌کنم میتونه به پیشرفت و توسعه موسیقی نواحی کمک شایانی بکنه. البته در کنار حمایت‌هایی که قطعاً مسئولین دولتی میتونن از این کار بکنن. پیشنهاد خود من جناب چراغ شخصاً اینه که یک انجمنی، حالا اسمشو بذاریم انجمن موسیقی نواحی یا حالا یه چیز شبیه این، ما داشته باشیم. چون واقعاً هنرمندان موسیقی نواحی نیاز دارن به این قضیه. من بارها نشستی بوده حالا در خلال این جشنواره موسیقی نواحی با دوستان دیگه که صحبت میکردیم، اونها هم خلأ این مرکز رو حس کردن. حالا اگه به صورت کشوری هم نه، حداقل در استانها، در ادارات ارشاد یا حالا انجمنهای موسیقی استان، یک بخش تخصصی مربوط به موسیقی نواحی اون ناحیه حتما باشه و با حضور اساتید این حوزه. من فکر میکنم این میتونه خیلی کمک کنه به این قضیه.
آقای مطبی، سخن درباره موسیقی قشقایی بسیاره و همیشه البته درد و دلها هم پابرجاست در زمینه این گونه موسیقایی، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه نیستان رو به پایانه و من به اتفاق میهمان ارجمند برنامه آقای استاد ابراهیم کهندلپور، اگر اجازه بدید با شما و شنوندگانتون خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی. سپاس از محبتی که کردید، شنیدیم و لذت بردیم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. بدرود و خدا نگهدار.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب وقت برنامه‌مون تموم شد و دلمون نمیخواد بریم، ولی چاره نیست. بنده رضا مهدوی در کنار یلدا احتشامی تهیه کننده و مجید آینه صدا بردار، شما رو به خداوند متعال میسپاریم تا برنامه دیگر. تازو بدرود.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه نگستان بود که با هم شنیدیم و از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز همراه شما گرانقدران هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر قنادباشی هستیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد درباره توافق آتش‌بس غزه و تبادل اسرا. از کارشناسان خوب مسائل سیاسی هستند، با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر قنادباشی سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید. از چند و چون این آتش بس و جزئیات این توافق برامون بفرمایید.
البته مهم این هست که یعنی مهمتر از همین این توافق آتش بس، یعنی یک پیروزی جدی مستند و بسیار محاسبه شده مردم فلسطین و حماس و یک شکست وضاحت‌بار برای رژیم صهیونیستی. این را مستدل عرض میکنم. این نظر بنده نیست، بسیاری از کارشناسان جهان الان اظهار نظرهایی که الان داره روی آنتن میره و گفته میشه نظرشون این هست و این به اصطلاح پیروزی تاریخی است. بله. ما مردم تحمل کردن، بیش از نزدیک به 200,000 نفر کشته و مجروح را دادن، ولی که توانستن شکستی را به رژیم صهیونیستی به اصطلاح تحمیل کنن. خب در این جنگ ها به حدود فرشوهد محاسبه پیروزی و شکست به تعداد تلفات نیست. در جنگ های کلاسیک با گروه های مردمی که در محیط شهری اتفاق میفته، بلکه رسیدن به اهداف است. میزان تخریب ملاک نیست، بلکه اهداف است. رژیم صهیونیستی به هیچ کدام اهدافش نرسیده. الان بر اساس این آتش بسته 3 مرحله 42